ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. نیم ساعت برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه پیش روی شماست. چهارشنبه شب 17 اردیبهشت ماه 1393، هفتم ماه می از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. تهیه کننده این برنامه زنده شبانگاهی جان خاکسات است. کارگردانی فنی این مجله رو همکار من امیر به عهده داره و خبرها رو با همکار دیگرم نوشین سید حسینی دنبال خواهیم کرد. من هم فهیمه خضرایی هستم. سلام گرم من و همکارانم رو در این برنامه بپذیرید. چهارشنبه شبتون بخیر. در آغاز برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا، این شما و این خبرهای تازه با نوشین سید حسینی.
متشکرم فهیمه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از جدایی طلبان هوادار مسکو در شرق اوکراین خواست تا همه پرسی مورد نظرشان را به تعویق بیندازند. جدایی طلبان قصد دارند روز یکشنبه آینده همه پرسی برای کسب خودمختاری بیشتر یا استقلال از اوکراین برگزار کنند. ولادیمیر پوتین پس از دیدار با رئیس جمهوری سوئیس و رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسکو گفت این کار می‌تواند به گفتگو با دولت اوکراین فرصت دهد و ارتش اوکراین هم باید عملیاتش را متوقف کند. ناتو میگوید به رغم سخنان ولادیمیر پوتین که گفته است نیروهای روسیه از مرز اوکراین عقب کشیدند، اثری از این عقب نشینی دیده نمی‌شود. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری سوئیس در مسکو به خبرنگاران گفت که نیروهای روسیه به مناطق تمریناتشان بازگشتند. جزئیات بیشتر درباره اخبار مربوط به اوکراین را در همین بخش خواهید شنید. شورشیان سوریه تخلیه شهر هومس را آغاز کردند. خروج شورشیان از هومس در پی توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که هفته گذشته میان شورشیان و دولت دمشق با میانجیگری سازمان ملل به دست آمد. نماینده شورشیان گفته است روز چهارشنبه حدود 1200 نفر از آنها هومس را تخلیه می‌کنند و به شهرهای تلبیشه و دارالکبیره در شمال استان هومس می‌روند. شورشیان در مقابل با کمک رسانی دولت سوریه به اهالی دو شهرک شیعه نشین که در محاصره شورشیان است موافقت کردند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی باراک اوباما روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه ای گفته است که در این دیدار درباره یک رشته مسائل دو جانبه و منطقه‌ای از جمله همکاری نزدیک امنیتی دو کشور گفتگو شد. همچنین در مورد ایران سوزان رایس مواضع دولت اوباما را تکرار کرد که به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و اینکه دیپلماسی بهترین راه برای حل نگرانی‌های جامعه بین‌المللی است. قرار است خانم رایس روز پنجشنبه برای گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به رام الله در کرانه غربی برود. مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران میگوید سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. آقای کرباسیان که معاون وزیر اقتصاد نیز هست، با انتقاد از وجود فساد در گمرکات ایران در سالهای گذشته گفته است که باید از فناوری‌های نو برای ارائه بهتر خدمات گمرکی استفاده کرد و با حمایت از تجارت قانونی در کشور و اصلاح مقررات دست و پاگیر زمینه‌های سوء استفاده را از بین برد. در مورد قاچاق کالا از داخل به خارج نیز حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این به خبرگزاری ایسنا گفته بود که سالانه حدود 9 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل به این شکل از کشور خارج می شود. و نمایندگان پارلمان لبنان برای سومین بار نتوانستند بر سر انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به توافق برسند. نبیه بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرد که دور دیگری از رأی‌گیری چهارشنبه هفته آینده انجام می‌شود. جلسه پارلمان در سومین دور رأی‌گیری به علت غیبت نمایندگان هوادار حزب الله به حد انحساب لازم نرسید.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با خبرها از ایران و جهان که شنیدید. فراموش نکنید به radiofarda.com وبسایت ما و همینطور به صفحه فیسبوک ما همیشه میتونید سر بزنید. اونجا همکاران من آخرین خبرها رو هر دقیقه به روز میکنند. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از جدایی طلبان هوادار مسکو خواست تا همه پرسی استقلال اوکراین را به تعویق بیندازند. مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری در ارومیه به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب محاکمه شد. روزنامه قانون در ایران توقیف شده و مسئولان این روزنامه میگویند توقیف با دستور مستقیم دادستان تهران انجام شده است. یک تیم تحقیقاتی آمریکایی برای یافتن 270 دانش آموز ربوده شده عازم نیجریه خواهد شد. رهبر ربایندگان میگوید دانش آموزان را خواهند فروخت. و توافق در سوریه، معترضان سوری پس از توافق با مقامهای دولت بشار اسد از شهر حمص خارج میشوند. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه شبانگاهی رادیو فردا. مطالبی رو که همکارانم برای این ساعت شما آماده کردند بشنوید. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که برای یافتن و آزادی بیش از 270 دختر دانش آموز که توسط گروه بنیادگرای اسلامی بوکو حرام در نیجریه ربوده شدند، یک تیم نظامی و تحقیقاتی به این کشور می‌فرستد. در پی اقدام آمریکا، فرانسه هم اعلام کرده است که برای یافتن ربوده شدگان به دولت نیجریه کمک می‌کند. رهبر گروه اسلامی بوکو حرام اعلام کرده است که دختران ربوده شده را خواهد فروخت. اقدام تروریست‌های بوکو حرام با تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم در پایتخت آمریکا روبرو شده است. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌دهد.
گروه تروریستی بوکو حرام در نیجریه که 273 دختر دانش آموز را در بعد از ظهر سه‌شنبه 26 فروردین ماه گذشته ربوده، به یک شهر مرزی نیجریه یورش برده و صدها تن را به قتل رسانده است. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که تروریست های مسلح بوکو حرام سوار بر زره پوش و موتورسیکلت به شهر مرزی گامبورو انگالا در نزدیکی مرز کشور کامرون حمله کردند و شهروندان بیدفاع را به گلوله بستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سناتور ایالتی افزود که تعداد دقیق قربانیان روشن نیست، ولی رقم تلفات را میتوان صدها تن برآورد کرد. دولت نیجریه از مقابله با تروریست های بوکو حرام درمانده و برای یافتن دختران دانش آموز ربوده شده $300,000 جایزه تعیین کرده است. در آمریکا اما گام های عملی برای این امر برداشته شده و به دستور باراک اوباما تیمی از زبدگان تحقیقاتی راهی نیجریه شده تا دولت این کشور را یاری دهد. رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه با تایید فرستادن تیم ویژه به نیجریه مرکب از افراد نظامی، پلیس و کارشناسان سایر سازمان‌ها، اقدام تروریستی بوکو حرام را به شدت تقبیح کرد و آن را عملی شنیع و تکان دهنده نامید. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که جان کری روز سه‌شنبه با گودلک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه گفتگوی تلفنی انجام داده و در مورد طرح کمک آمریکا با او رایزنی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که اولویت فوری یافتن دختران دانش آموز است و البته با گروه بوکو حرام نیز باید برخورد شود. آقای اوباما گفت این حادثه ممکن است که سرانجام تمام جامعه جهانی را برای مقابله با یک سازمان دهشتناک تروریستی برانگیزد. در پاریس نیز دولت فرانس و هلند اعلام کرد که دولت نیجریه را در یافتن و آزادی دختران ربوده شده کمک خواهد کرد. در لندن دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعضای بوکو حرام را شیطان واقعی نامید و در قاهره مفتی اعظم الازهر خواستار آزادی فوری دختران بیگناه شده است. مجید محمدی جامعه شناس ایرانی مقیم نیویورک در مورد سکوت سایر رهبران مذهبی در کشورهای اسلامی میگوید:
علت این که ما شاهد عکس العمل روحانیون شیعه و برخی دیگر از روحانیون در کشورهای مسلمان، در عربستان سعودی، در پاکستان، در بسیاری از کشورهای مسلمان در برابر این عمل فاجعه بار بوکو حرام نیستیم، فکر میکنم به دو موضوع برمیگرده. یک این که وقتی روحانیون این گونه اخبار رو میشنوند، بخشیش انطباق داره با آموزه هایی که اینها در کتب فقهیشون گرفتن، چون هنگامی که یک گروه مسلمان دیگران رو بالاخص اهل کتاب رو اسیر میگیرند، دختران رو هم میتوانند بفروشند و هم میتونند به کنیزی بگیرند. این با آموزه های فقهی اونها، با ذهنیتی که اونها در آموزش های طلبگیشون گرفتن انطباق داره، به همین دلیل هم شاهد عکس العمل نیستیم. نکته دوم این که بوکو حرام برنامه اصلیش مخالفت با آموزش دختران در مدارس غربی هست. این موضوع هم همیشه مد نظر روحانیون شیعه و روحانیون در بسیار از کشورهای مسلمان بوده که با رفتن دختران به مدرسه با آموزش‌های غربی مخالفت می‌کردند و از لحاظ هدف مبارزه چندان تفاوتی میان بوکو حرام و بسیاری از روحانیون نیست. به همین علت هم ما شاهد عکس العمل از سوی اونها نیستیم.
آقای محمدی در توضیح اعتراض رهبر مذهبی دانشگاه اسلامی الازهر میگوید
تفاوت مذاهب فقهی که در میان اهل سنت جاری هست، شافعی ها در این زمینه ها معمولا بازتر فکر میکنن. خب اکثریت اهل سنت در مصر هم شافعی هستند، اما مذاهب دیگه مثل حنفی و مالکی اونها بسته تر فکر میکنن. در حجاز، در دیگر کشورهای مسلمان اونها حضور دارن. به همین علت ما شاهد عکس العملی از سوی روحانیون در عربستان و دیگر کشورهای اسلامی نیستیم به جز مصر.
به گزارش خبرگزاری ها، ابو بکر شکاو رهبر بنیادگرای اسلامی در نیجریه که مسئولیت ربودن 273 دختر دانش آموز را بر عهده گرفته، تهدید کرده است که با حمله به آموزشگاه‌های دختران دانش آموزان بیشتری را خواهد ربود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از جدایی طلبان هوادار مسکو در شرق اوکراین خواست تا همه پرسی مورد نظرشان را به تعویق بیاندازند. جدایی طلبان قصد دارند روز یکشنبه آینده همه پرسی برای کسب خودمختاری بیشتر یا استقلال از اوکراین برگزار کنند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین برای ما گزارشی فرستاده.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به کیف سفر کرد تا به گفته ای وی بار دیگر حمایت کشور مطبوعش از استقلال و تمایل اوکراین به دموکراسی را یادآوری کند. برنامه سفر او ضمن مذاکره با مقامهای دولت موقت اوکراین، دیدار به نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری را نیز شامل می شود. همچنین جفری فیلتمن، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، وارد کیف شد تا با مقامهای اوکراینی درباره راه‌حل‌های این مناقشه تبادل نظر کند. او سه شنبه را در مسکو سپری و با گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز در این باره گفتگو کرد. از سوی دیگر خبرگزاری ها از توافق واشنگتن و بروکسل درباره تحریم های جدید علیه روسیه خبر می دهند. پس از پایان گفتگوهای مسئولین سیاست خارجه اتحادیه اروپا و ایالات متحده در واشنگتن، جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد در صورت ممانعت روسیه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین، تحریم های بیشتری در انتظار این کشور خواهد بود. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی دیدار با دیدیه بورکهالتر رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا از هواداران روسیه در شرق اوکراین خواست زمان برگزاری رفراندوم را به تعویق بیاندازند. دولت های خودخوانده در دنیتسک و لوگانسک اعلام کرده بودند 21 اردیبهشت ماه در این مناطق درباره جدایی از اوکراین همه پرسی برگزار خواهند کرد. آندری سیورسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که روسیه از شورشیان در اوکراین حمایت میکند و نسبت به صداقات پوتین شک دارد.
Вряд ли путинскому режиму нужен Донбасс, поскольку это регион с массой проблем. Но то, что нужна дисциплина.
بعید است که رژیم پوتین علاقمند به ضمیمه کردن استان دانیتسک به روسیه باشد، زیرا این منطقه مشکلات فراوان دارد. اما روشن است که کرملین علاقمند به تحریک بی‌ثباتی در اوکراین است و در وهله نخست در تلاش است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را برهم بزند.
روسیه بارها هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده. چهارشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه مجدداً دولت کیف را به دلیل ادامه عملیات نظامی در شرق این کشور محکوم کرد. از آغاز عملیات نظامی در اوکراین 14 نظامی اوکراینی کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. تعداد دقیق تلفات در میان شبه نظامیان مشخص نیست. آرسن نواکوف وزیر کشور اوکراین در واکنش به انتقادها پیرامون عدم موفقیت‌های مشهود طی عملیات نظامی گفت:
Против нас идет война на нашей территории. Мы связаны по рукам и ногам тем, что вокруг мирное население. Кто-то поддерживает нас.
علیه ما در خاک من جنگ در جریان است. وجود غیر نظامیان دور تا دور ما دست و پای من را بسته. ممکن است این افراد موافق ما باشند، ممکن است مخالف، ممکن است هوادار روسیه باشند، ممکن است حامی اوکراین. این اهمیتی ندارد. نظامیان اوکراینی علیه غیر نظامیان نخواهند جنگید. دشمن از این موضوع آگاه است و از غیر نظامیان به عنوان سپر زنده استفاده می کند. ما به هیچ جا که تهدید متوجه غیر نظامیان باشد حمله نمی کنیم.
نظرسنجی موسسه اوکراینی ریتینگ که نتایج جان چهارشنبه منتشر شد، دلبران است که 40% اوکراینی ها خواهان مذاکره با جدایی طالبان و 35% خواستار اقدامات قاطعانه دولت و در صورت نیاز سرکوب این افراد هستند. تنها 15% همه پرسی های محلی برای تعیین سرنوشت استانهای کشور جایز می دانند. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما از سوریه بشنویم. اینطور که گزارش‌ها از داخل این کشور خبر می‌دهند، شورشیان سوریه در پی توافق با مقام‌های دولت بشار اسد از شهر حمص خارج می‌شوند. خروج شورشیان مسلح مخالف دولت اسد پس از توافق در مورد آتش‌بسی صورت می‌گیرد که هفته گذشته بین شورشیان و دولت دمشق به دست آمد. شورشیان در مقابل با کمک‌رسانی دولت سوریه به اهالی دو شهر که در محاصره هستند موافقت کردند. اما چرا دولت بشار اسد در شرایط کنونی دست به یک چنین معامله ای زده؟ حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، این سوال را با او در میان گذاشته.
2400 نفر از شورشیان در منطقه حمص قدیم خارج میشن و به شمال حمص میرن. گفته میشه که چند نفر ایرانی مورد معامله قرار گرفتن، یعنی با این که اینا تونستن از این منطقه خارج بشن به وساطت سازمان ملل، ولی ایرانی ها میتونن آزاد بشن. این یک نوع پیروزی تبلیغاتی برای بشار اسد حساب میشه، چون که حمص به عنوان پایتخت انقلاب سوریه محسوب میشه و در واقع الان بشار اسد این پایتخت انقلاب رو به تصرف خودش در میاره. اون تا از لحاظ نظامی و از لحاظ سیاسی هیچ ارزشی نداره، چون که این شهر کاملا تخریب شده. یک سال و نیم حدودا این شهر در محاصره بوده، با هواپیما شدیدا کوبیده شده، ولی از لحاظ تبلیغاتی برای آقای بشار اسد یک نوع امتیاز محسوب میشه.
با توجه به فرمایشات شما و آزاد شدن چند ایرانی که از نیروهای سپاه یا احتمالاً نیروهای دیگری هستند که در سوریه حضور دارند، این اقدام مورد انتقاد بخشی از مخالفان سوری قرار گرفت. انتقاد در واقع چی هست؟
این موضوع صحت داره، چون که در این معامله که بشار اسد اجازه میده 2400 نفر از نیروهای مخالفش از حمص مرکزی خارج بشن و به مناطق شمالی حمص برن، چند ایرانی آزاد میشه. این مورد اعتراض علوی ها و طرفداران بشار اسد قرار گرفته که اینها خودشون زندانی دارن، یعنی زندانیان زیادی در اختیار مخالفین از این گروه ها وجود داره، ولی بشار اسد بر سر اینها معامله نمی کنه و همینطور قضایای اینها رو رها کرده، ولی به خاطر چند ایرانی دست به چی معامله می زنه و این مورد انتقاد قرار گرفته.
آقای هاشمیان، با توجه به شرایط سوریه الان در این وضعیت چه تحول خاصی رخ داده که دولت بشار اسد حاضر شده دست به یک چنین کاری بزنه و رضایت بده که برخی گروهی از شورشیان از منطقه حمص خارج بشن؟
در واقع در حال حاضر بشار اسد خیلی نیاز داره که با سازمان ملل همکاری کنه و در مرحله بعدی که انتخابات آینده برگزار بشه و سوی سازمان‌های بین‌المللی مشروعیت بگیره و همینطور از اروپا و آمریکا مشروعیت بگیره، این موضوع برای آقای بشار اسد خیلی مهمه. ولی اون چی که واضحه، نه سازمان ملل و نه کشورهای اروپایی و نه آمریکا نمیتونن و نمیخوان به آقای بشار اسد در واقع مشروعیت بدن. الان احمد جربا رئیس ائتلاف سوریه در آمریکاست، فردا با کری دیدار خواهد کرد و این به این معناست که در واقع مشروعیت بشار اسد رو آمریکایی‌ها به شکلی دارن زیر سوال میبرن، به خصوص اینکه نمایندگی ائتلاف را درجه بالا بردن و هیئت نمایندگی در آمریکا بهشون دادن و نماینده ائتلاف هم آقای نجیب قزبان در اونجا تعیین شده. بنابراین این مشروعیت نه سوی آمریکا، نه اروپا و نه سازمان ملل داده نمیشه. منتها از لحاظ تبلیغاتی آقای بشار اسد در آستانه انتخابات شدیداً به این موضوع نیاز داره.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، گفتگو میکرد با همکارم حسین قویمی در ارتباط با آخرین خبرها در سوریه. اما 20 دقیقه ساعت 10 شب در تهران گذشته، نوبت میرسه به صدای خوب شما. همکار من در اتاق فرمان اعلام میکنند که تعدادی از تلفن های شما آماده است که با هم در این بخش میشنویم.
من واقعا تبریک میگم به سران جمهوری اسلامی که جای این که تو مملکت هنر و فرهنگ و صنعت و اقتصاد رو بیان ترویج بدن، در این چیزا بها بدن، دارن به فقر بها میدن و خصوصا دارن مردم رو فقیر میکنن. من نمیدونم پشت این سیاست فقیر کردن مردم خود جمهوری اسلامی چه هدفی رو بهش میرسه. واقعا تعجب میکنم و واقعا متاسفم واسه مردم ایران که هر روز از روزی دیگه دارن فقیرتر میشن.
چرا باید قیمت بنزین اینطوری بره بالا در صورتی که باید ارزش ریال ما بره بالا؟ اگر ارزش ریال بره بالا، قیمت جهانی بنزین یا نفت یا هر کدوم از این محصولات با کشور ما یکی میشه. ولی این یک کلاهیه که همیشه سر ما میذارن و با خیانت به این مملکت و بردن ثروتش اینطوری ما رو بدبخت کردن. کسی نیست به این مسئله فکر کنه. مرسی از احوال.
من خیلی متاسفم واسه این که میبینم کشورهای اروپایی مردمشون رو میندازن تو خط علم، فرهنگ، هنر، صنعت و پیشرفت، اما متاسفانه جمهوری اسلامی داره مردمشون میندازه تو خط فقر. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
گران شدن بنزین، حاملان انرژی باعث شده که بیشتر فقیر بشیم. یکیش خود من. الان سطح زندگی من بیشتر افتاده پایین. من الان حتی 4 ماه کرایه رو نمیتونم بدم. مجبورم تخلیه کنم. حتی پولی ندارم که جایی رو اجاره کنم. من درخواست کمک میکنم. هیچ کس نیست کمک بکنه. هیچ کس نیست به داد ما برسه. من نمیخوام فقیر بشم. فقط کمک میخوام. خواهش میکنم. از طریق شما درخواست میکنم. کمک میخوام. نمیخوام فقیر بشم. بدبخت شدیم ما.
وقتی به شواهد فراوان و بسیار مشهود دوربر خودمون نگاه کنیم، کیفیت هوا، آب، غذا، وضع زندگی مردم، آزادی‌های اجتماعی، اعتیاد فراگیر، زندان‌های مملو از نویسنده، فسادهای اجتماعی اخلاقی، رشوه، درآمد مملکت، نحوه تقسیم ثروت، ایجاد فشارهای غیر منطقی برای بچه دار شدن و همه و همه، یه سوال رو در ذهن من شهروند به وجود میاره که آیا اون سیاست واقعی پشت سر ایجاد رژیم امروز ایران چی بوده؟ و فقط به یه نتیجه میرسم، آیا چیزی غیر از نقشه نابودی کامل این مملکت مردم هست؟ شما جواب بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، مسئولان روزنامه قانون در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی ایران تایید کردند که توقیف روزنامه آنها مستقیماً به دستور دادستان تهران انجام شده، توقیفی که دلیل آن انتشار خبری درباره آزادی محمد رویانیان، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس و رئیس سابق ستاد سوخت کشور از بازداشت عنوان شده است. مرتضی قاسم‌فر نگاهی کرده به همین موضوع، با هم بشنویم.
هم جانشین مدیر مسئول و هم دبیر تحریریه روزنامه قانون با بیان جزئیاتی از حکم دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر توقیف این روزنامه میگویند دلیل آن انتشار خبر آزادی محمد رویانیان در این روزنامه عنوان شده است. علیرضا نیکویی رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه قانون در این باره به ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گفته است که نامه توقیف روز چهارشنبه به دستشان رسیده و لذا این روزنامه دست کم 3 ماهی باید در عین تعطیلی پیگیر امورات قضاییش باشد. روزنامه قانون در شماره روز چهارشنبه خود از آزادی محمد رویانیان دبیر پیشین ستاد سوخت و مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس به قید وثیقه 100 میلیارد تومانی خبر داده بود. در این حال مقامات قوه قضایی ایران تا این لحظه از هر گونه اظهار نظری درباره بازداشت و یا شایعه آزادی آقای رویانیان خودداری می کنند. اگرچه سخنگوی قوه قضایی روز چهارشنبه بدون اشاره‌ای به نام خاصی گفته است که 3 نفر به خاطر پرونده تخلفات ستاد سوخت بازداشت شدند، با آنکه هنوز اتهام محمد رویانیان از هیچ منبعی به طور دقیق مشخص نشده است، اما رئیس کنونی ستاد سوخت ایران گفته است که در دوران ریاست آقای محمد رویانیان در این ستاد برخی سوء استفاده ها و انحرافات مالی رخ داده است. روزنامه قانون نیز در گزارش خود به نقل از وبسایت خبری دانا با اشاره به نقل قول‌های مختلفی که حکایت از تخلفات آقای رویانیان دارد، آزادی او را مایه تعجب دانسته بود.
گزارش همکارم مرتضی قاسم فر بود که شنیدید. نگاهی هم می‌کنیم به پرونده مسعود شمس نژاد، وکیل دادگستری ساکن ارومیه در ایران، که امروز چهارشنبه در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. مهتاب وحیدی راد همکارم گفتگویی داشته با کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان، درباره جزئیات جلسه دادگاه مسعود شمس نژاد.
امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت اولین جلسه رسیدگی به پرونده آقای شمس نژاد در شعبه دوم دادگاه انقلاب رومیه برگزار شد. با حضور نماینده دادستان بود، منتها دادگاه به صورت غیرعلنی با ریاست قاضی شیخلو برگزار شد. تیم وکلای آقای شمس نژاد هم حضور داشتند، آقای نیکبخت، مزین و جمالی.
آقای شمس نژاد به چه مواردی متهم شدند در دادگاه؟
در کیس درخواستی که قبلا صادر شده بود براش، عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه‌هایی که در مورد پرونده‌هاش و وضعیت موکلینشون قبلا داشتن، این اتهامات در کیف درخواستشون ذکر شده. امروز هم خود آقای شمس نژاد به مدت 20 دقیقه در آغاز جلسه این اتهامات رو رد کردن و موارد دیگه هم که تو کیف درخواست بود به دفاع از اونو پرداخت. بعدش هم وکلا کل اتهامات ایشون رو رد کردن و به طور مفصل به لحاظ قانونی دفاعیت خودشون رو به دادگاه ارائه کردن.
آقای حسینی، درباره اتهام دوم آقای شمس نژاد که ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف نظام هست بیشتر توضیح بدید. منظور کدوم گروه بوده؟
در ارومیه بیشتر آقای شمس نژاد پرونده‌هایی که مربوط به گروهک پژاک بوده و به دفترشون مراجعه کردن، یعنی خانواده‌های این متهمین، ایشون تنها وکیل کردی بوده که در مورد مسائل حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی اقدام میکرد. ناچارم که به ایشون مراجعه کردم. من یه بار که با ایشون صحبت میکردم گفتش که موقعی که به من مراجعه میکنن، من به عنوان یه وکیل دادگستری وظیفه خودم دونستم که این پرونده ها رو قبول کنم و از جمله مثلا وکالت پرونده حبیب الله گلپریپور و برادران افشاری که الان در زندان ارومیه به سر میبرن. این مجموعه به عهده گرفتن این پرونده ها شاید باعث شده که این اتهام رو بهشون بزنن، در حالی که خودش بارها این اتهام رو رد کرده و امروز هم وکلا به طور مفصل در مورد این اتهام برای قاضی دفاعیت خودشون رو ارائه کردن.
آقای حسینی، الان آقای شمس نژاد آزاد هستن یا اینکه قرار بازداشت براشون صادر شده؟
نخیر، ایشون در اردیبهشت سال گذشته بازداشت شدن، به مدت 1 ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات بودن، بعدش هم با قرار وثیقه سنگین 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و این پرونده به مدت 1 سال راکت بود تا ایشون برای یکی از دانشجوهایی که در خوابگاه دانشگاه ارومیه به طور مشکوکی اعلام شده بود که خودکشی کرده، ایشون خواسته بود که این پرونده را به عهده بگیره، بهش اعلام کرده بودن پروانه وکالت شما تعلیق شده به مدت نامحدودی، یعنی حق وکالت نداره تا زمان تعیین تکلیف دادگاه و بالاخره مراحل قانونی که طی میشه و همین قضیه باعث شد که پرونده در دادگاه انقلاب بعد از صدور کیفرخواست برایشون باز بشه و امروز هم در همین رابطه خودش و وکلاشون از این اتهامات دفاع کردن.
و آیا تاریخ جلسه بعدی دادگاه تعیین شده یا اینکه قرار هست دادگاه حکم صادر کنه؟
اونجوری که من با وکلا صحبت کردم فکر نمی کنم دیگه جلسه‌ای براشون برگزار بشه. قرار شده که دوباره پرونده رو مطالعه و بررسی کنه طبق اظهاراتی که امروز اونا ارائه کردن و رأی دادگاه رو صادر کنه.
کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان بود در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد. سپاسگزارم از شما که با ما با این برنامه شبانگاهی از رادیو فردا همراه بودید. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، به موسیقی و بخش مختلف خبری گوش بسپارید. نیمه شب 12 شب به وقت خوب شما در ایران با مجله نیمه شب من بار دیگر با شما خواهم بود. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.